الرحمن الرحیم، به نام خالق سبز بهاران، خداوند تراوت جویباران. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، شنوندگان، صبح بیداران عزیز و سحرخیزان روز سه‌شنبه ششم فروردین ماه 1398، 19 رجب 1440. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید، طاعات و عباداتتون مقبول باشه به درگاه خداوند متعال و افتخار داشته باشیم همراهی شما رو از این لحظه که ساعت 6 صبح هست تا ساعت 12 با این نوبت کاری داشته باشیم، نوبت کاری رادیو معارف که برنامه‌های این نوبت رو تقدیم شما می‌کنیم. بنده حسن حیدرزاده هستم و دوستان و همکارانم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. برنامه هایی هم که تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 12 به این شرحه. ابتدا نشان راه رو خواهیم شنید، سپس ساعت 6:40 سرود هستی رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه حجت الاسلام نجارزادگان به بررسی آیات مهدوی میپردازند. عطر صبح رو ساعت 7 بامداد خواهیم شنید. این برنامه جنگ معارفی صبحگاهی رادیو معارف هست که در روزهای نوروز تقدیمتون میشه. خبر سراسری رو ساعت 8 بامداد خواهیم شنید و پس از اون راهی به آسمان تقدیم شما خواهد شد ساعت 8:35. با این برنامه به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور سفر خواهیم کرد و همگام خواهیم شد با کاروانهای راهیان نور. امیر جانها رو ساعت 9 بامداد خواهیم شنید. در این برنامه فضائل امیر مومنان امام علی علیه السلام بیان میشه. ساعت 9:30 هم برنامه زنده سلام بهار آغاز خواهد شد و انشالله ادامه برنامه ها رو در فرصت دیگه به اطلاع شما عزیزان خواهم رسوند. اما در این لحظه در مورد اهمیت کسب علم از آیت الله جوادی آملی نکاتی رو بیاموزیم.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود، باید یه حرف جهانی داشته باشه. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا به من اعدائهم نتبرعو الالله. دین به ما گفته است که فراگیری علم لازم است. اگر بخواهد جاهلیت را به عقلانیت تبدیل کند، تنها راهش فرهنگ و علم است. لذا فراگیری علم را واجب کرده است. بعضی از علوم واجب عینی است و بعضی ها واجب کفایی. فرمود طلب العلم فریضتون نه فریضون. با اینکه مبتدا مذکر است، خبر تای مبالغه دارد. این تای فریضه، تای تأنیث نیست. اگر گفتن فرون شخص علامه است یا زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، به همون معنا که حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است، به همون معنا زینب، مگر نه تا تأنیث نیست. و اگر درباره انسان کامل گفته شد اینی جاعلون فی الارض خلیفتن نه خلیفن، آدم خلیف نیست، خلیفه است. این تای مبالغه است. وقتی به طلاب حوزه گفتن طلب العلم فریضتون، یعنی خیلی واجب است. این مطلب اول. این دین برای اینکه ثابت کند می شود جاهلیت را به عقلانیت تبدیل کرد و راشم علم است، کلیگویی نگفته. اون کسی که کلی میگوید اون میشه واعظ، نه مدیر، نه مدبر، نه راهنما. وجود مبارک حضرت گذشته است اینکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، با موعظه مردم را هدایت میکرد. یعلمهم الکتاب والحکمه بود. یک معلم باید مهندسانه علم را تدبیر کند، تدوین کند. خدا غری رحمت کند مرحوم شهید را، درد طلبه های مقدار ریاضی بخونند که دهن باز نکنند، هر جور حرف نزنند، هر چی رو قبول نکنند، نفی اثباتشون رو ارقام ریاضی باشد، یعنی برهانی باشد. مهمترین چیزی که فکر را نرم می کند و معتدل می کند ریاضیات است، که انسان نه بی برهان چیز را قبول می کند، نه بی برهان چیز را نفی می کند. پی بنای عقلا و فهم عرف این محقق نمی پروراند. اون کسی که ریاضی نخونده با همین بنای عقلا و فهم عرف و اعتبارات رشد می کند، او دیگه حکیم نخواهد شد. فرمود طلب العلم فریضتون نه فریضون. خب اون علم که طلبش خیلی واجب است، اون را گفتن یا نگفتن؟ یعنی گفتن در حوزه شما برید علم یاد بگیرید، اما گفتن چی بخونید یا نگفتن؟ هم از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید، انما العلم ثلاثه. یعنی علمی که در حوزه ها و دانشگاه ها مراکز فرهنگی فکری اسلام مطرح است، عناصر اصلیش سه علم است: آیت المحکمه، فریضت عادله، سنت غایبه. آیه محکمه برمیگردد به اصول دین، اون دو یه مقیقش برمیگردد به فقه و لوازم فقه، یکی هم برمیگردد به اخلاق و حقوق. البته اینها در درجه اول از اهمیت هست، وگرنه هر علمی که مورد نیاز بشر است تحصیلش یا واجب عینی است یا واجب کفایی. علوم فراوان دیگری هم از وجود مبارک امام صادق رسیده است. حضرت فرمود ملتی اگر بخواهد متمدن بشود سه عنصر اصلی را باید داشته باشد: لا یستغنی اهل کل بلدتن ان ثلاث، فقیه عالم ورع، طبیب بصیر ثقه، امیر خیر مطاع. ما حوزه فقهی میخواهیم با بصارت، وزارت بهداشت در ما میخواهیم با دقت و امانت، ارتش و سپاه و بسیج به نیروهای نظامی و انتظامی میخواهیم در کمال امنیت و امانت. اینا را هم امام صادق فرمود. فرمود فین عدمو کان همجا، ملتی که اینها را ندارد زندگی انسانی ندارد. اونام هست، اما این چنین نیست که بهداشت یا امنیت یا قدرت در قبال اعتقاد باشد. اگر عقیده موند اونها هست، اگر عقیده نبود اونها نمیموند دیگه. لذا این تسلیس غیر از اون تسلیس است. اونجا که فرمود سلاس لا یستغنی اقل کل بطن انها به انهد مکان و همجان، این در سایه این تسلیس است، گرچه بعضی از این اصول مشترک است. فرمود انما العلم با انمای حصر، انما العلم سلاسه. اون چی که مشکل حوزه های فعلی ماست اینه که ما گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول. از فلسفه و کلام و حکمت و برهان و اینا خبری نیست یک، از اخلاق و حقوق اثری نیست دو، به فقه اصول رسیدیم سه.
ما هر سه رو در فقه و اصول خلاصه کردیم، در حالی که اونی که گفت طلب العلم فریضتون نفریضون، اولین انما یش علوم عقلی و استدلالی است. فرمود انما العلم ثلاثه آیتون محکمه، اینو معلم کلی نقل کرد. اخلاق، اول اخلاق علم است، غیر از موعظه است. موعظه تو بخش تبلیغ است، اخلاق علم است. و بخشی از مسائل دقیق اخلاقی مطمئن باشید از فقه و اصول علمی تر، غنی تر و قوی تر است. چجور میشه انسان یه مسئله رو میدونه و عمل نمیکنه؟ چجور میشه ما عالم بی عمل داریم؟ یقین داره، قرآنی رو گفته دیگه، خودش هم درسی داده، از منبرم پایین آمده باز نگاه میکند. چی جور میشه؟ مشکل چیه؟ ما چرا علمی بی عمل داریم؟ چرا عالمی بی عمل داریم؟ مشکلش چیه؟ بانگ 100% در این زمینه کتاب نوشته، درس گفته، خودش رساله نوشته در این زمینه، کتاب نوشته، چرا بی عمله؟ برای که اخلاق نیست. اخلاق غیر از موعظه است. اخلاق جونکندن علمی عمیق میخواد. این مثل رسال مکاسب نیست، حواستون جمع باشد. این مثل موعظه نیست. تا ما ندانیم و نشناسیم نفس را که ان نفس ماهیه، تا شؤون نفس را نشناسیم که عقل نظری متولیه چه کاریه، عقل عملی متولیه چه کاریه، چه شأنی به عمل وابسته است، چه شأنی به علم وابسته است، چه کار کنیم با که جهنم رو میبینیم. این کسی که معتاد است مگه مشکل علمی داره؟ شما میخواد با سفارش و نصیحت این معتاد رو هدایت کنید؟ این که هر شب با یه تکه کارتون تو جدول میخوابه، چی میخواد بهش بگید؟ بگید این بد است، سخت است، عاقبت بخیری نداره. این که هر شب تو لجنه، این رو اخلاق دربیت میکنن، نه موعظه. اخلاق هم حسابتون جمع باشد، مثل کفایی و مکاسب نیست. جون کندن علمی میخواد. ان نفس و ماهیه، آیا مجرد است یا نه؟ جسمانت الحدوث و روحانت البقاس یا نه؟ اون مسئول فهم کیه؟ مسئول اجرا کیه؟ پیوند مسئول اجرا و فهم چیه و کیه؟ ما چیکار بکنیم اونی که اجرا میکنه اختلاس نکنه؟ اینا نه با موعظه حل میشه، نه در حوزه ها خبری هست. مگر علم نفس و تجرد نفس با بنه اغلا حل میشه؟ با لغت حل میشه؟ با عرف حل میشه؟ با تجربه حسی حل میشه؟ فرمود شما باید بدونید که ما چند تا متولی داریم. اول از بیرونتون شروع بکنید، بعد برسید به درونتون. اینکه در بسیاری از آیات قرآن تعبیر میکند به اعما و بصیر، هل یستبل اعما و بصیر، هل یستبل یعلمون و الذین لا یعلمون، میخواد یه تشبیه معقول و محسوس کند. اولا بیرون ما را به ما بفهماند که چی هستی، بعد از بیرون ما را به درون ببرد، بگه در درون شما اینها هم هست، به اینها را درمان کنید. ما الان بیرون را ما بخواد بشناسیم، یه سلسله مسئولین هستن که ادراک و اندیشن، یه سلسله مسئولانی هم هستن که مسئول کار و فعالیت و کوششن، از چشم گوش گذاشتن برای فهمیدن و دیدن، دستوها رو گذاشتن برای کار. این یک اصل اول که ما در فضای بیرون یه سلسله متولیان فهمیدن داریم، یه سلسله متولیان اجرا داریم، یه سلسله متولیانی داریم که فتوا میدن، یه سلسله مسئولینی داریم که اجرا میکنن. این مقسم انسان در از نظر بیرون بعد از فهمیدن این مقسم به چهار گروه تقسیم میشود. بعضی ها هستن که هم مسئولان فهمشون خوب میفهمن، هم مسئولان اجرایشون بدون اختلاس و حقوق نجومی خوب کار میکنن، یک گروه. گروه دوم کسانی هستند که مسئولان درکشون قوی هستند، مسئولان اجرایشون ضعیف. گروه سوم کسانی هستند که مسئولان اجرایشون قوی هستند، مسئولان درکشون ضعیف.
گروه چهارم کسانی هستند که هر دو ضعیف. این هم یه مطلب. تبیین این به این است که هنوز ما به درون نرسیدیم، از در بیرونه. نیروهای بیرونی ما چشم و گوش است که برای دیدن و شنیدن است، دست و پاست که برای حرکت. اون که مسئولان درک قوی هستند، مسئولان حرکت قوی هستند، مثل انسانی که چشم و گوشش سالم است، دست و پاش سالم است، این ما رو عقرب میبینه فرار میکنه. نه چشمش کمبود دارد نه دست و پاش، این فلج نیست، کور نیست، وقتی ما رو عقرب دید فرار میکند دیگه. این یک قسم. قسم دوم کسانی هستند که چشم و گوش سالم دارند اما دست و پاشون ویلچری و فلجیه، این ما رو عقرب رو میبینه، همونجا میشینه، شما چی بهش میخواد بگی؟ بگی مگر ندیدی؟ بگی دیدم، ولی مگر چشم فرار میکنه؟ شما چرا اعتراض میکنی به من؟ مگر گوش فرار میکنه؟ من صدای اتومبیل شهیدم دارد میاد، یا خودبور هم نابینا باشه میشنود، اما چشم که فرار نمیکنه، گوش که فرار نمیکنه، دست و پا فرار میکنه، دست و پا فلجه. شما چه اعتراض من دارید؟ گروه سوم کسانی هستند که نیروی اجرایشون فعال، نیروی درکشون ضعیفه. کسی دست و پای دونده داره اما نابیناست، ناشنواست. خب این هم در معرض خطر دیگه. به او نمیگوین مگر دست و پا نداشتی؟ میگه من دست و پا داشتم، اما کدوم طرف بدوم؟ من که مراقب نمیبینم. گروه چهارم فعال طهورینم، هم از در ادراک چشم گوششون کور و کر است، هم فرج ویلچری هست. پس ما از در بیرون یه مقسم داریم، یک یعنی یک، چهار قسم هم زیر مجموعه اوست. وقتی وارد صحنه نفس بشیم ببینیم جان ما همینطوره کاملا. یه وقت است الان که ما میخوام بگیم هیچ یعنی هیچ یعنی هیچ، با اینکه صدها رابطه بین عقل عمل و عقل نظر هست، اما وقتی که ببینید یه پزشک میخواد درمان کنند، یک رگ بسیار رقیق و دقیقی در قلب گرفته است، با اینکه این رگها صدها کار با هم انجام میدن، اما وقتی که میخواد قلب رو معالجه کند میگه هیچ ارتباطی بین فرون رگ با فرون رگ نیست، این رگ بسته است، چیکار با اون رگ داری؟ من این رگ رو معالجه کنم؟ پرده های چشم هم بشرح زن. اگر ما میگیم بین عقل نظر و عقل عمل هیچ یعنی هیچ رابطه نیست، از همین قبیل است، با اینکه اینا صدها کار رو با هم انجام میدن. در نشأه درون و قلمرو به درون ما یک مسئول و متولی فهم داریم که از او به عنوان عقل نظر که مسئول اندیشه است یاد میکنن، و یک متولی و مسئول نیت و عزم و اراده و تصمیم داریم که از او به عنوان عقل عمل یاد میکنند که طبق بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه فرمود العقل ما عبد به الرحمه و کتوسی به الجنان. ما یک جزم داریم و یک عزم. جزم در سایه تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و برهان پدید میآید که مرزش شده است. عزم در سایه اراده و نیت و اخلاص و تصمیم با اینها هم است که مرزش جداست. بین عزم و جزم بین آسمان و زمین فاصله است. به این معنا هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین عزم و جزم نیست. به این معنا پس این مقسم از در اقسام چهارگانه بعضی عقل نظریشون سالمن، چه در حوزه چه در دانشگاه اندیشمند خوبی هن، مسئول خوب می فهمن. عقل عملیش که باید تصمیم بگیره، نیت کنه، اخلاص کنه، معابد به رحمان، سالم سالم است. این میشه عالم با عمل، چون هر دو سالم هم دیگه. خوب میفهمد، خوب هم تصمیم میگیره، نه راه کسی رو میبنده نه بیراه میره. این میشه عالم با عمل. گروه دوم کسانی که خوب میفهمند، استدلال میکنن، برهان اقام میکنن، کتاب مینویسن، سخنرانی میکنن، سخنخوانی میکنن، اما تو بیان نورانی هستن میدارد در اون جهاد درونی که بین عقل و هوس است، این شخص در این جهاد درونی شکست خورده است طبق بیان نورانی اسلامی فرمود کم بین عقل اسیر تحت هوان امیر. اون اماره بسو این عقل عملی رو به بند کشیده، این عقل شکست خورده ویلچری در درون ما بیکار است. شخص عالمن آمدن خلاف میکنند. اینا که مذهب آوردن، نهل آوردن، متنبی ها که کمتر از انبیا نبودن که. شما هر جا پیامبری علیه آلاف و تحیید و سلام بینید، چارت متنبی هم در کنارش هستن تا برسد به باب و بها. اینا عالمن آمدن شکست خوردن دیگه، مشکلی که ندارن که. اونی که باید کار بکند که حوزه نیست، دانشگاه نیست. اونی که باید کار بکند مسجد حسینی است، اون نماز شبه، اون فلجه. این خوب درس میگه، کتاب هم نوشته در این زمینه. شما به این آقای که ویلچری هی دوربین بده، هی میکروسکوپ بده، هی تلسکوپ بده، هی ذره‌بین بده، این که مشکل دید ندارد که، این پاش فلجه. این عالمی بی عمل که مشکل فهم و علم و دانش ندارد که، شما هی برهان قام بکن، هی آیه بخون. این خودش اینا رو گفته و درس گفته. علم یعنی علم، هیچ یعنی هیچ، هیچ کاره است. وقتی میگیم هیچ کاره یعنی این، به این معنی که توضیح دادیم. خب اگر کسی در درون ویلچری شد، کم من عقلن اسیرن تحت هوان امیر، شما چی بخواید نصیحت کنیم؟ مثل اون آدم ویلچریست که پاش فلجه است، شما هی دوربین بده، هی ذره‌بین بده، هی تلسکوپ بده، هی میکروسکوپ بده، اون مشکل دید نداره. این عالم بی عمل مشکل آیه و روایت نداره، مشکلش خوف است. ولی من خوف و مقام ربه جنتان ندارد. این میشه گروه سوم، کسانی هستند که نیروی عملیشون خیلی قوی است، مثل مقدس بی درک، اما نمیدونه چه کار بکنه. هر طرف این بیچاره رو ببرن میبرن دیگه، این فقط منتظره که از کجا بوق میشنود میره. این فستخف قومه و فعتاوه و اینا. گروه چهارم بدتر از اینا هستن که فاقد طهورینن، نمی فهمن نه قدرت حرکت دارن. حوزه برای این که ثابت بکنه روح هست. حرف اهل ماده که میگوین ما اون چرا که در تالار تشریح میبینیم میپذیریم، بقیه را نمیپذیریم، رد کند. چون معرفت شناسی حسی و تجربی کف دانش است. ما از این پایین تر دیگه علمی نداریم، از این بالاتر تجریدی نیمه تجریدی ریاضی است، از این بالاتر تجریدی کلامی است، از این بالاتر تجریدی فلسفی است، از این بالاتر تجریدی عرفان نظری است، از اون بالاتر یه قله دیگری دارد که مال شهود است. از تجربه حسی پایین تر دیگه سواد نیست، این کف سواده. حالا اینا میگن ما تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم، در حالی که همین علوم تجربی اینها به بخشای وسیع از تجرید تکیه میکنه، تا به اصل تناقض، تا به اصل استحاله دور، استحاله اجتماعی زده، استحاله مستن تکیه نکند، این علوم تجربی هم شکل نمیگیرد. خب این که گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، وقتی انسان الله را با معرفت میشناسد، دین را، وحی را، نمونه هاش را در خود مییابد. خدا ما را هم با سرمایه خلق کرده است. عزیزان من، ما یه صابخونه داریم و یه مهمانی، اینقدر در ما غیرت باشد که مهمان ناخونده را نیاریم، این اقل غیرت دیگه. یکی از برجسته ترین اوصاف مؤمن این غیرته، چون غیرت سه اصل و سه فضیلت باید جمع بشن، هماهنگ بشن تا غیرت تشکیل بشه. غیرت یعنی غیر جدایی، وارد حریم غیر نشدن. یک، غیر جدایی یعنی غیر را وارد حریم خود نکردن. دو،
این دو غیر زدائی در رهن معرفت هویت است. تا آدم غلبه رو به خود، هویت خود، محدوده خودش نشناسد، نه خروجی شبرده نه دخولی شبرده. ما وقتی می توانیم غیر را راه ندهیم، یک، وقتی می توانیم در حرم غیر وارد نشویم، دو، که معرفت خودش رو بشناسیم، سه، تا این سه عنصر دقیق علمی پیدا نشود شخص غیور نخواهد بود. و در از اوصاف برجسته خدا این است که خدا غیور است. میبینید در نهج البلاغه وجود مبارکی هست، امیر فرماد که ما زنا غیور قطو، هیچ انسان با غیرتی زنا نمی کند. حالا زنا فرق نمی کند، حالا یا زنا عینه یا زنا گوشه یا زنای اعضای دیگر است. ما زنا غیور، چون وارد حریم غیر می شد دیگر. این بیانات نورانی حضرت است در نهج، ما زنا غیور قطو. خب این غیرت می خواد. این غیرت رو انسان باید کاملا بشناسه، مرزبندی بکنه. اون وقت دیگه نگه من تا چیزی رو نپذیر و ندیدم باور نمی کنم. این تجربه حسی کف سواد است، بالای اون همه علوم. ما یه علمی یاد بگیریم که هر روز در خودمون تجربه بکنیم که این با غیرت ما سازگار است یا نه. بیان ذالک این است. خدای سبحان گرچه در سوره مبارک نحل فرمود ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفی است. همون روزی که از بطن مادر آمدید هیچی نمیدونستید، آتش گرم است، یخ سرد است، اینا دیگه بدیهیات حسی است دیگه، کودک نمیدونه. این نکره در سیاق نفی است. همون این علومی که باید از راه تجربه در حوزه و دانشگاه یاد بگیرید، هیچ کدام از اینها رو نمیدونستید. اما من به شما لوح نانوشته ندادم، شما رو با سرمایه خلق کردم. و نفس به ما سواها فالهمها، این فافای فصیحی است، تفسیر میکند اون سوا را که تسویت روح به الهام الفجور و تقواست. و نفس و ما سواها، سؤال، ما تسویت النفس، جواب، فالهمها فجورها و تقواها. فقط ما هر کسی را با این سرمایه خلق کردیم، با انسان بی سرمایه خلق کردیم. اینا صاحب خونه شما که رفتید در حوزه یا دانشگاه غیور باشید، یه علمی بیارید که با صاحب خونه بسازه. همین چیزی یاد نگیرید که با فجور و تقوا هماهنگ نباشد. این صاحب خونن دیگه، این علم اصیلن دیگه. فالهمها فجورها و تقواها. اگرم کسی در دوران سالمندی به جای رسیده است که میگوید من هرچه خونده ام همه از یاد من برفت الا حدیث دوست که تکرار میکنم، اگر درباره برخی از سالمندان دارد که به منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اونم نکره در سیاق نفی است، یعنی علوم حوزوی و دانشگاهی، وگرنه اون فالهمها فجورها و تقواها هست. پس ما یه صاحبخونه داریم که الهام الهی است، که نه بیراه بریم نه راه کسی رو بندیم. یه علمی یاد نگیریم که با صاحب خانه نسازد و راحتیم. چیزی را نشنویم، چیزی را نخوریم، چیزی را ننویسیم، چیزی را نگوییم که با صاحب خانه نسازد، باید میشیم راحت. برخی از علما که هشون با اولیاء الهی و شما اینا را میشناختیم، اینا از نظر علم در حد مرجعیت نبودن، اما همین علم متوسطی که داشتن در حد یک امامزاده اون محیط را آرام کردن. ما علمای این چنینی هم دیدیم. مردم به امامزاده از چه نظر معتقدن؟ طهارت اینها، قداست اینها. بعضی از علما به اندازه یک امامزاده محیط خودشون اصلاح میکردن. خب چرا ما نباشیم؟ ما این صاحبخانه رو که حفظ بکنیم بقیه عالم دیگه. پس ما علمی باید یاد بگیریم از نظر حوزوی و دانشگاهی که آیه محکمه باشه، فریضه عادله باشه، سنت قائمه، اینا در درس و بحث. و در همه موارد علمی فراهم بکنیم.